ساعت 7 بعد از ظهر در تهران صدای رادیو فردا را از پراگ پایتخت پاییزی جمهوری چک می‌شنوید. دوشنبه 11 آذر ماه رو پشت سر می‌گذاریم. آخرین روزها از سال 2013 میلادی هم هست. امروز 2 دسامبر از تقویم میلادی است. رأس ساعت 7 شب به وقت خوب شما در ایران مجله شامگاهی رادیو فردا را آغاز می‌کنیم. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام می‌کنم به شما. عصرتون بخیر و خوش آمدید به این 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی محصول تلاش همکاران من در رادیو فردا. گزارش‌های متنوعی براتون آماده داریم که در ادامه این برنامه خواهید شنید. جمشید زند تهیه کننده این برنامه زنده است. در این مجله امیر کارگردانی فنی برنامه رو به عهده داره و خبرها رو هم با حمید فاطمی خواهیم شنید. دعوت میکنم حالا که همراه شدید با مجله شامگاهی رادیو فردا به روال هر روز، اجازه بدید که نگاهی بکنیم و مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. امشب با حمید فاطمی باز میگردیم. براتون خواهم گفت که در این مجله چه مطالبی در انتظار شماست که بشنوید شما و این حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، به گفته خانم ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، هیئت تحقیق این سازمان شواهد متعددی داله بر ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت توسط بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به دست آورده است. خانم ناوی پیلای روز دوشنبه در ژنو اعلام کرد هیئت تحقیق سازمان ملل متحد در تحقیقات گسترده 2 ساله خود انبوهی از شواهد و دلایل به دست آورده است که حاکی از ارتکاب جنایات بسیار وخیم جنگی و جنایت علیه بشریت در سوریه است. به گفته خانم پیلای، مسئولیت این جنایات متوجه بالاترین مقامات دولتی از جمله رئیس کشور سوریه است. وی گفت شورشیان نیز مرتکب جنایات جنگی شدند. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل گفت به عقیده وی این گزارش برای محاکمه متهمان باید به دادگاه جنایی بین المللی در لاهه تسلیم شود. نخست وزیر تایلند خانم یینگلوک شیناواتارا روز دوشنبه خواسته معترضین را برای استعفا از سمتش مغایر قانون اساسی خواند و آن را رد کرد، اما تاکید ورزید که برای پایان دادن به اعتراضات آماده هر گونه مذاکره‌ای هست. در همین حال درگیری میان تظاهر کنندگان و پلیس در پایتخت تایلند امروز دوشنبه با شدت بیشتری وارد 9th روز خود شد. رهبر مخالفان دولت گفته است تظاهرات تا استعفای نخست وزیر ادامه خواهد داشت. درگیری میان هواداران و مخالفان دولت طی 3 روز گذشته دست کم 3 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشته است. معترضین میگویند دولت خانم شیناواتارا را در واقع برادرش تاکسین نخست وزیر اسبق تایلند از پشت پرده هدایت میکند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سفر پیش بینی نشده بعد از ظهر روز دوشنبه امروز از عمان وارد دوحه پایتخت قطر شد و مورد استقبال همتای قطری خود قرار گرفت. روابط ایران با قطر به خصوص بر سر حمایت قطر از مخالفان حکومت بشار اسد در سوریه در سالهای گذشته رو به تیرگی گذاشته است. به گزارش وزارت خارجه ایران، ظریف در دیدار با مقامات قطری درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه رایزنی خواهد کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران قبل از قطر به عمان و کویت سفر کرده بود. اخوان المسلمین پیشنویس قانون اساسی جدید مصر را رد کرد و آن را اقدام کودتاچیان برای منحرف کردن قانون اساسی مصر دانست که در زمان ریاست جمهوری محمد مرسی تدوین شده بود. پیشنویس قانون اساسی جدید مصر یک شنبه شب به تصویب هیئت تدوین قانون اساسی رسید. این پیشنویس قرار است در یک همه‌پرسی به رأی گذاشته شود و به عنوان نخستین گام در راه برقراری دموکراسی در مصر از آن یاد می‌شود. امر موسی رئیس هیئت 50 نفری تدوین قانون اساسی قرار است فردا سه‌شنبه این پیشنویس را تسلیم عدلی منصور رئیس جمهور موقت مصر کند تا وی برای برگزاری همه‌پرسی فراخوان دهد.
خیلی سپاسگزارم. حمید فاطمی بود همکارم با آخرین خبرها از ایران و جهان. آخرین خبرها رو دنبال کنید همچنین در radiofarda.com وبسایت ما. در مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. اعتراض‌های مردمی در کیف و سایر شهرهای اوکراین همچنان ادامه دارد. خواسته معترضان کنارگیری دولت و رئیس جمهوری. 2 سال پس از حمله به سفارت بریتانیا در تهران کاردار غیر مقیم این کشور راهی تهران می شود. این اولین سفر این مقام دیپلماتیک به تهران خواهد بود. در ایران وزیر کار دستور بررسی نظام پرداخت در سازمان تامین اجتماعی را صادر کرد. هفته گذشته خبرهای درباره پاداش‌های چند میلیون تومانی در این سازمان منتشر شده بود.
فکر می‌کنم به مراتب اون چیزی که به عنوان پاداش از عضو هیئت امنا بودن جیر این مدیر آمده بسیار بسیار بیش از اون چیزی هستش که به عنوان پاداش رسمی سازمان به اونا پرداخته.
روز چهارشنبه دولت حسن روحانی لایحه بودجه را به مجلس خواهد داد. پس از 8 سال این اولین بار است که لایحه بودجه در مهلت قانونی به مجلس می رود. و فوتبال دوست های جهان همه چشم به برزیل دوختند. این هفته کمیته بازی های جام جهانی فوتبال گروه بندی تیم های حاضر در جام جهانی را مشخص می کند. با ما همراه باشید تا پایان این مجله شامگاهی از رادیو فردا و اونچه رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. اعتراض‌های مردمی در کیف و سایر شهرهای اوکراین وارد 13th روز خود شد. معترضان خواستار کنارگیری دولت و رئیس جمهوری انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودرس هستند. در حالی که هزاران نفر در این تجمعات شرکت می‌کنند، رئیس جمهوری اوکراین ظاهراً در اقامتگاه خود که خارج از کیف قرار دارد و در حال حاضر در محاصره 3 ردیف پلیس ضد شورش است به سر می‌برد. بشنویم آخرین خبرها را از اعتراض‌های مردمی در کیف و سایر شهرهای اوکراین در گزارش همکارم آنا رایسکایا.
صبح دوشنبه هزاران نفر از معترضان به دولت در اوکراین به سمت محل ساختمان‌های دولتی رفتند و کابینه وزرا، پارلمان و بانک مرکزی را محاصره کردند. سخنگوی میکولا آزاروف، نخست وزیر اوکراین، صبح دوشنبه اعلام کرد مخالفان مانع ورود کارمندان دولت به محل کارشان هستند، اما در این باره در حال مذاکره هستیم. یک شنبه شب رهبران اپوزیسیون هواداران خود را به تحصن در مقابل ساختمان دولت فراخواندند و اعلام کردند این تحصن تا زمانی ادامه خواهد داشت تا دولت کنارگیری کند. آنها همچنین دوشنبه گفتند دومین مطالبه فوری معترضان حل مسئله زندانی‌های سیاسی از جمله سرنوشت یولی تیموشنکو نخست وزیر سابق است. دوشنبه 3 استان در غرب اوکراین در پاسخ به فراخوان رهبران اپوزیسیون اعلام کردند به اعتصاب سراسری میپیوندند. معترضان میگویند شرکت نکردن در این اعتصاب به معنای حمایت از دولت است. ولادیمیر فسینکو، تحلیلگر سیاسی در کیف، 3 سناریو برای تحولات آتی پیش بینی میکند.
один варіант революційний, то есть революційне давлення на власті, фактично зміна власті революційним путем. Коли руководителі
یک راه انقلاب است. تحت فشار مردم رئیس جمهور و دولت استعفا دهند و قدرت را به اپوزیسیون بسپارند. اما با شناختی که از اوضاع اوکراین دارم این سناریو بعید است. سناریوی دوم استبداد، دولت وضعیت اضطراری اعلام کند و به کمک نیروهای انتظامی به سرکوب مردم بپردازد که باز هم به نظرم حکومت ما عرضه این کار را ندارد. سناریوی سوم مصالحه و یافتن راه حل سیاسی از طریق مذاکره با رهبران اپوزیسیون است.
رهبران اپوزیسیون صبح به مجلس رفتند تا مطالبات معترضان را مطرح کنند، اما طرفداران دولت در مجلس جلسه خود را به جای ساختمان پارلمان در مقر فرمانداری برگزار کردند. این در حالی است که عده‌ای از اعضای حزب مناطق که در 2 روز گذشته از این حزب جدا شدند اعلام کردند دوشنبه ایجاد ائتلاف جدید در پارلمان را مورد بررسی قرار خواهند داد. همچنین رئیس پارلمان از دولت و مخالفان خواست وارد مذاکره شوند. وی گفت رئیس جمهور اوکراین به او اطلاع داد از هر تصمیم پارلمان که در راستای حل مناقشه کنونی باشد حمایت خواهد کرد. سرگی اربوزوف، معاون اول نخست وزیر، اعلام کرد دولت استعفا نخواهد داد. ماتوی گناپولسکی، تحلیلگر سیاسی روس که این روزها در کیف حضور دارد، میگوید طرف های درگیر در اوکراین برای این حجم اعتراض های مردمی آمادگی نداشتند.
Впервые люди выходят в ситуации не того майдана, который был в прошлый раз, когда шли в
поддержку. برای نخستین بار است که مردم اوکراین نه در پاسخ به خواسته اپوزیسیون داستانی که در انقلاب نارنجی داشتند، بلکه در پاسخ به 2 اشتباه جبران ناپذیر حکومت تظاهرات می‌کنند. نخست دولت اوکراین چند سالی است که مردم را برای همگرایی با اروپا آماده می‌کرد، اما در ثانیه آخر چرخشی 180 درجه‌ای کرد و مردم احساس می‌کنند گول خوردند. دوم، حتی کسانی که حاضر بودند این اقدام دولت را تحمل کنند حاضر نیستند ضرب و شتم جوانان معترض را ببخشند. اکنون رئیس جمهور و دولت اوکراین هم در مقابل مردم قرار گرفتند و هم مورد سرزنش بسیاری از طرفداران سابق خود هستند و اقداماتی که تاکنون از آنها دیده ایم یا ندیده ایم نشان می‌دهد که درکی از اوضاع و اینکه چه باید کرد ندارند. اما همین را می توان درباره اپوزیسیون نیز گفت.
рішення і понимання, як це буде на самом деле.
نارامی ها در اوکراین که در اعتراض به انصراف دولت این کشور از امضای توافق تجاری با اتحادیه اروپا آغاز شده بود، پس از ضرب و شتم وحشیانه جوانان معترض توسط پلیس ضد شورش در بامداد شنبه شکل متفاوتی به خود گرفت و صدها هزار معترض که یک شنبه در سراسر اوکراین در تظاهرات اعتراضی شرکت کردند، از رئیس جمهور و دولت خواستند از قدرت کنارگیری کنند. خانه آزادی یا فریدم هاوس در گزارشی که دوشنبه منتشر شد اعلام کرد دولت اوکراین به تعهدات خود برای تضمین آزادی بیان و مطبوعات در این کشور عمل نکرده. در نارامی‌های چند روز گذشته در کیف دست کم 40 خبرنگار از جمله گزارشگران یورونیوز و رویترز مورد ضرب و شتم پلیس قرار گرفتند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این صدا صدای رادیو فرداست.
سر می‌زنیم به ایران. دولت حسن روحانی اولین لایحه بودجه خود را روز چهارشنبه به مجلس می‌دهد. پس از 8 سال این اولین بار است که لایحه بودجه در مهلت قانونی به مجلس داده می‌شود. فریدون زرنگار همکارم گزارش می‌دهد.
هنوز جزئیات کامل لایحه بودجه سال 93 در دست نیست، اما جعفر قادری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفت دولت سقف بودجه عمومی در لایحه 1393 کل کشور را 190 هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده است. با محاسبه 2600 تومان برای هر دلار که در بودجه سال 93 پیش بینی شده است، بودجه سال آینده حدود 73 میلیارد دلار خواهد بود. اما اگر قیمت دلار در بازار آزاد مبنای محاسبه قرار گیرد، حجم بودجه سال 93 کمی بیش از 60 میلیارد دلار خواهد شد. بهای هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال 93 100 دلار در نظر گرفته شده است و قیمت هر دلار در لایحه بودجه 2600 تومان محاسبه شده است. به گفته هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در لایحه بودجه سال آینده فروش 1,100,000 بشکه نفت، 300,000 بشکه میعانات و 100,000 بشکه میعانات گازی در روز پیش بینی شده است که در صورت تحقق این پیش بینی و نرخ پیش بینی شده برای نفت، روزانه حدود 150 میلیون دلار درآمد ارزی از محل نفت و گاز نصیب کشور خواهد شد. پرسشی که در اینجا مطرح است این است که آیا بازارهای بین المللی نفت اجازه محاسبه بهای هر بشکه نفت 100 دلار را در یک سال آینده می دهد؟ نصیر شیرخانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل نفت و گاز، به رادیو فردا میگوید این محاسبه قدری بلند پروازی است.
قابل تصور هستش، ولی من فکر کنم که این بلند پروازانه باشه. هنگامی که بازار نفت ضعیفه و قیمت ها هم در چند ماه اخیر سیر نزولی داشته و به نظر میاد با توجه به وضع اقتصادی جهان، ضعیف بودن تقاضا و افزایش تولید مثلا از طرف عراق و جاهای دیگه، من فکر کنم که قیمت نفت شاید از صد صد دلار پایین‌تر بره در سال آینده. شما فرض کنید که فردا در لیبی وضع خوب بشه، تولید نفت لیبی به سرعت بالا خواهد رفت. فکر کنم اگر مثلا بر مبنای 80 دلار بودجهشون رو تنظیم کنن، این خیلی واقع بینانه‌تر باشه تا اینکه 100 دلار. حالا چطور اومدن بر مبنای 100 دلار حساب کردن؟ شاید گفتن که ممکن مثلا تحریم‌ها برداشته بشه و در آینده اینا بتونن دسترسی مستقیم به بازار جهانی داشته باشن. اگر دسترسی مستقیم به بازار جهانی باشه، در نتیجه اینا میتونن با بهای بهتری نفتشون رو بفروشن.
حجم بودجه سال 93 حدود 20 هزار میلیارد تومان بیشتر از حجم بودجه اصلاح شده سال جاری خواهد بود. حجم بودجه اولیه سال 92 که با پیشنهاد دولت احمدی نژاد و از سوی مجلس تصویب شده بود 210 هزار میلیارد تومان بود که با پیشنهاد اصلاحی دولت حسن روحانی به مجلس در نهایت به 171 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی حسن روحانی، با پیش بینی به گفته او آینده روشن اقتصادی در سال آینده، مژده نرخ رشد اقتصادی 3 درصدی و کاهش نرخ تورم به 25 درصد تا پایان سال 1393 داد. در آخرین سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، نرخ رشد اقتصادی کشور به حدود 6 درصد منفی و نرخ تورم به حدود 40 درصد رسید. درآمد پیش بینی شده دولت از محل مالیات و عوارض از 41 هزار میلیارد تومان در سال جاری قرار است به 55 هزار میلیارد تومان برسد و دولت از محل عوارض گمرکی هم آنچنان که در بودجه پیش بینی شده است سال آینده 11 هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت. سرنوشت لایحه بودجه سال آینده که 2 روز دیگر قرار است به مجلس تقدیم شود تا اندازه زیادی به روشن شدن سیاست دولت در زمینه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گره خورده است، به این معنی که نهایی شدن سیاست یارانه‌ها در سال آینده هم بر روی حجم درآمدها و هم هزینه‌های دولت تأثیر مستقیم دارد.
همکارم فریدون زرنگار بود از ارائه لایحه بودجه سال 1393 به مجلس شورای اسلامی گزارش میداد. اما اینطور که خبرگزاری کار ایران خبرگزاری ایلنا گزارش داده، علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای خطاب به معاون رفاه اجتماعی این وزارتخانه دستور داده است که در اولین جلسه هیئت امنای تامین اجتماعی یعنی هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی نظام پرداخت به مدیران این سازمان بررسی شود. و چند روز پیش خبرگزاری خانه ملت که وابسته به مجلس شورای اسلامی است اسنادی را منتشر کرده بود که بر اساس آنها برخی از مدیران تامین اجتماعی پاداش‌های چند ده میلیون تومانی دریافت کردند. انتشار این اسناد با واکنش امیرعباس تقی‌پور مشاور مدیرعامل و مدیر کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی مواجه شد که گفته است هر گونه پرداخت حقوق و مزایا در این سازمان بر اساس قوانین و مقررات صورت گرفته. بهروز کارونی همکارم نگاهی کرده به همه سوال با جزئیات بیشتر که با هم میشنویم.
مدتی است که بحث پاداش‌های چند ده میلیون تومانی به مدیران سازمان تامین اجتماعی توجه رسانه‌های ایران را به خود جلب کرده است. از جمله خبرگزاری خانه ملت در گزارشی نوشت سازمان تامین اجتماعی که با هدف خدمات رسانی به اقشار کم بضاعت و بی بضاعت شکل گرفت، امروز تبدیل به بنگاهی اقتصادی شده که مدیران ارشد این سازمان و در قالب پاداش‌های نجومی از آن منتفع می‌شوند و آنچه نصیب کارگران به عنوان تامین کنندگان اصلی سرمایه این مجموعه می‌شود، بدهی و ورشکستگی است. ایرج عبدی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس و عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی نیز در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت قانون به شیوه است که اجازه می‌دهد پاداش 120 میلیونی پرداخت شود در حالی که حقوق 1/20 یا 1/10 پاداش نیست. هادی کمالزاده کارشناس اقتصادی مقیم آمریکا:
برای سازمان‌هایی که گردش مالی بالایی دارن معمولاً یک سری مشوق‌هایی دارن برای اینکه کارایی بره بالا و بتونن در حقیقت سود اقتصادی بیشتری به یک معنی به دست بیارن. در این حال فساد هم که ممکن هستش در مجموعه‌ای که با گردش مالی بالا وجود داره اون رو به حداقل برسونن. بنابراین به قدر کنار حقوق دستمزد یک مشوق‌های مالی هم وجود داره.
در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، نادر قاضی‌پور نماینده مجلس از ارومیه نیز با اعتراض به پرداخت پاداش‌های میلیونی برخی مدیران سازمان تامین اجتماعی و تاکید بر لزوم دفاع از حق و حقوق کارگران در سازمان تامین اجتماعی گفت هر زمان طرحی برای حمایت از کارگران می‌آوریم این سازمان می‌گوید اعتبار نداریم، در حالی که اعتبارات را برای خودشان برمی‌دارند. این انتقادها پاسخ مشاور مدیرعامل و مدیر کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی را به دنبال داشت. امیرعباس تقی‌پور با دفاع از پرداخت این پاداش‌ها به خبرگزاری ایسنا گفت هر مدیری برای پرداخت پاداش نیازمند اختیار و داشتن مصوبه قانونی است و پاداش‌ها با اختیارات و مجوزهای قانونی پرداخت می‌شود. این مقام سازمان تامین اجتماعی همچنین با اشاره به آنکه مدیران و پرسنل این سازمان به گفته او در سال جاری باید بدون اتکا به درآمدهای نفتی و بودجه‌های دولتی 30600 میلیارد تومان برای سازمان کسب کنند، افزود برخی از مدیران و پرسنل این سازمان تا 18 ساعت در روز و حتی روزهای تعطیل مجبور به اضافه کاری و حضور در سازمان تامین اجتماعی هستند. هادی کهالزاده:
بسیار از این مدیران در چندین هیئت امنای شرکت های مختلف سال 60 اینها عضویت دارند و من بر اساس تجربه بدون میگم که فکر میکنم به مراتب اون چیزی که در به عنوان پاداش از عضو هیئت امنا بودن و مسئولیت داشتن در شرکت های سرمایه‌گذاری گیر این مدیر آمده بیش بسیار بسیار بیش از اون چیزی هستش که به عنوان پاداش رسمی سازمان به اونها پرداخته. بنابراین ما نباید فکر کنیم که این مبلغ نهایی هست. متاسفانه مبالغ بسیار بیشتری بر اساس رابطه سیاسی شکل گرفته، یعنی در حقیقت مدیران انتخابات کاملا سیاسی بودن اکثرشون و برای ایجاد یک در حقیقت همگرایی سیاسی در داخل سازمان پرداخت شده بسیار بسیار بیش از چیزی هستش که ما الان می‌بینیم.
در این میان آخرین خبر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن است که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برداشت 6 میلیارد و 200 میلیون تومان برای پرداخت پاداش که در آخرین روزهای دولت محمود احمدی نژاد مورد تصویب قرار گرفته بود را لغو کرده است. اما در این گزارش به دوره زمانی لغو این پاداش‌ها اشاره نشده است. در این حال به گفته ایرج ندیمی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس و عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، جزئیات این تحقیق و تفحص به پایان رسیده و قرار است در چند روز آینده گزارش این کمیته به مجلس ارائه شود. آقای ندیمی گفت اگر مجلس به این گزارش رأی مثبت دهد، دادگاه به این تخلفات رسیدگی خواهد کرد. سازمان تامین اجتماعی بزرگترین سازمان بیمه‌ای در ایران محسوب می‌شود که وظیفه ارائه خدمات به بیش از 37 میلیون بیمه شده را بر عهده دارد. به گزارش خبرگزاری‌ها، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با 300 شرکت 40% بازار دارویی، 40% تولید سیمان، 20% تولید قیر، 70% تولید جابجایی ریل و 50% نفت ایران را در اختیار دارد.
21 دقیقه از 7 بعد از ظهر گذشته در تهران و همچنان همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدید که در این بخش از مجله و در فرصت کوتاهی که پیش آمده صدای خوب شما رو هم بشنویم که با ما تماس گرفتید و ما رو شریک دیدگاه های خودتون کردید.
آقا ما از این جناب روحانی واقعا تشکر میکنیم. با این وضعیتی که آقای احمدی نژاد برای کشور ما ایجاد کرد، با این وضعیت بودجه، با این وضعیت مسکن، با این همه وضعیتی که ما جوانای تو این کشور واقعا در مضیقه و اذیت هستیم، آقای روحانی با این وضعیت داره این کشور رو میسازه، نگه میداره. واقعا ما ازش متشکریم.
10 سال پیش ننجون ما زنده بود، دلار 1000 تومان بود، جیوا پر بود، دستا پر بود، مشتا پر بود، زدیم خونه خودمون خراب کردیم. آخرش چی شد؟ بعد 10 سال برگشتیم، جیب خالی، دست خالی، تازه به هم تبریک میگیم، تازه به هم روبوسی میکنیم، مبارکه، قدردانی میکنیم، مبارکه، دلار رفت بالا، جیبمون خالی شد، دستمون خالی شد، سفرمون هم خالی شد.
من از نیشابور زنگ میزنم. آقای جهانگیری به خاطر تورم 40% از مردم معذرت خواهی میکند. آیا با این معذرت خواهی سفره مردم بزرگ میشود؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برای با ما با رادیو فردا تماس بگیرید، صدای خودتون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید و دیدگاهاتون رو به گوش جهان فارسی زبان برسونید با رادیو فردا. آنطور که یکی از مقام‌های وزارت امور خارجه اعلام کرده، روز سه شنبه کاردار غیر مقیم بریتانیا راهی تهران خواهد شد. این اولین سفر این مقام دیپلماتیک بریتانیا به تهران خواهد بود. حالا کاویانی همکارم نگاهی دارد به تلاش ایران و بریتانیا برای بازسازی روابط دو جانبه.
2 سال و چند روز از حمله به سفارت بریتانیا در تهران می‌گذرد و حال یک مقام دیپلماتیک بریتانیایی در سطح کاردار غیر مقیم روز سه‌شنبه راهی ایران می‌شود. اجای شرما که در تازه‌ترین دوره مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 در هیئت مذاکره کننده بریتانیایی در ژنو حضور داشت، مسئول حوزه ایران در وزارت خارجه بریتانیا است. او در صفحه توییترش که پس از انتصاب به عنوان کاردار غیر مقیم گشوده شده نوشته است که اگرچه کاردار غیر مقیم است و محل اقامتش در لندن، اما سفرهای متعددی به ایران خواهد داشت. آنطور که محمد حسن حبیب الله زاده همتای ایرانی آقای شرما به خبرگزاری ایرنا گفته است، آقای شرما روز سه‌شنبه به منظور بازدید از اماکن این کشور و مذاکره با مقامات وزارت امور خارجه به تهران می رود. بنابراین گزارش در مرحله بعد هم آقای حبیب الله زاده به لندن خواهد رفت تا از اماکن ایران در لندن بازدید کرده و همچنین به موضوع خدمات کنسولی به اتباع ایرانی رسیدگی کند. وزارت خارجه بریتانیا پیشتر درباره تعیین کاردار غیر مقیم گفته بود که تعیین این دیپلمات از آن رو انجام می شود که بریتانیا می خواهد گفتگو با ایران را پیش ببرد، اما تا زمانی که بریتانیا اعتماد لازم نداشته باشد که کارمندان در سفارت امن خواهند بود و می توانند به وظایفشان عمل کنند، دیپلمات های دائمی را به تهران نمی فرستد. حال سفرهای کاردارهای غیر مقیم در حالی برنامه ریزی شده که در روز 28 آبان نخست وزیر بریتانیا گفتگوی تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران داشت. پیش از این گفتگو که در یک دهه اخیر سابقه نداشته، وزرای خارجه ایران و بریتانیا هم دیدار کرده بودند و آنها تلاش برای از سرگیری روابط دیپلماتیک را در نیویورک کلید زده بودند. در طول دو سالی که از حمله به سفارت بریتانیا می‌گذرد، پادشاهی عمان حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در لندن و ایتالیا نیز حافظ منافع بریتانیا در تهران بود.
هانا کاویانی گزارش میداد. اما سریع هم میزنیم به جهان پرشور ورزش. کمیته سازماندهی بازی‌های جام جهانی فوتبال سه شنبه نحوه و شکل دقیق برنامه قرعه کشی روز جمعه در کاستا دو ساب در برزیل را مشخص خواهد کرد. تنها نکته که فعلا قطعیت دارد این است که در مراسم قرعه کشی روز جمعه برزیل میزبان جام جهانی، آرژانتین، کولومبیا، اوروگوئه، اسپانیا، آلمان، بلژیک و سوئیس تیم‌های سرگروه خواهند بود. بکتاش خمسه‌پور نگاهی دارد به چگونگی قرعه کشی و گروه بندی های بازی های جام جهانی 2014 برزیل.
سید بندی یا رتبه بندی تیم‌های جام جهانی بر اساس جدول رده بندی جهانی فیفا در 17 اکتبر تعیین می‌شود. فیفا می‌گوید تیم‌های باقی مانده در 3 ظرف 8 تیمی جای خواهند گرفت، هر یک بر پایه معیارهای ورزشی و منطقه‌ای. خبرگزاری آلمان گزارش داده است با این همه گروه‌های 8گانی جام جهانی نمی‌توانند بیش از 2 تیم اروپایی داشته باشند و همزمان تیم‌های کنفدراسیون‌های دیگر نیز جدا از هم قرار خواهند گرفت. این برای قرعه کشی جام جهانی بدان معناست که در یک ظرف تیم‌های اروپایی قرار دارند، در ظرفی دیگر تیم‌های آسیایی و حوزه آمریکای شمالی و مرکزی و کارائیب موسوم به کنکاکاف، و در ظرف دیگری تیم‌های آفریقایی، دو نماینده باقی‌مانده آمریکای جنوبی و پایین‌ترین تیم اروپایی در جدول رده‌بندی ماه اکتبر فیفا که فرانسه بوده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، اگر چنین باشد، یک تیم از ظرف حاوی تیم‌های اروپایی و یک تیم از ظرف حاوی تیم‌های آسیایی و حوزه کنکاکاف در هر یک از گروه‌های هشتگانه همراه یکی از سرگروه‌های معرفی شده قرار خواهند گرفت. از ظرف آخر حاوی 5 تیم آفریقایی، 2 تیم آمریکای جنوبی و 1 تیم اروپایی، تیم‌های آمریکای جنوبی هر یک باید در گروهی به سرگروهی یک تیم اروپایی قرار گیرند. تیم اروپایی در این ظرف یعنی فرانسه باید در گروهی قرار گیرد که سرگروهش یکی از تیم‌های آمریکای جنوبی است، یعنی برزیل، آرژانتین یا کولومبیا، تا اینکه از شکل‌گیری گروهی حاوی 3 تیم اروپایی اجتناب شود. خبرگزاری آلمان در این بررسی 3 ظرف قرعه کشی جام جهانی 2014 برزیل را چنین پیش بینی کرده است. ظرف نمایندگان قاره آسیا و حوزه آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب، استرالیا، ایران، ژاپن، کره جنوبی، کاستاریکا، هندوراس، مکزیک، آمریکا. ظرف نمایندگان قاره آفریقا، حوزه آمریکای جنوبی و یک تیم اروپایی، الجزایر، کامرون، غانا، ساحل عاج، نیجریه، شیلی، اکوادور، فرانسه. ظرف نمایندگان قاره اروپا، بوسنی هرزگوین، کرواسی، انگلستان، یونان، ایتالیا، هلند، پرتغال، روسیه. بر این مبنا آنچه برای تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی پیش بینی می شود، عدم همگروهی با آمریکا، هندوراس، کاستاریکا، مکزیک، کره جنوبی، ژاپن و استرالیا است. برخی رسانه های ایران آسان‌ترین گروه را برای ایران همگروهی با سوئیس، الجزایر، بوسنی هرزگوین یا یونان ارزیابی کردند و سخت‌ترین گروه را همگروهی با برزیل یا اسپانیا، هلند، ساحل عاج یا فرانسه دانستند. ضمن اینکه در هر ظرف تیم‌های قوی دیگری نیز حضور دارند، سرگروه‌هایی چون اوروگوئه، آرژانتین و آلمان. در ظرف دو تیم‌هایی چون ایتالیا، انگلستان و پرتغال، و در ظرف سه غنا، کامرون، نیجریه و شیلی حریفانی دشوار ارزیابی شدند. مراسم قرعه‌کشی جام جهانی 2014 برزیل همین جمعه از ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کاستا دو سا در برزیل 7:30 عصر ایران برگزار می شود.
رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 بعد از ظهر هست در تهران. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. با هم وارد بخش دوم این مجله شدیم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. همکارم مینا بهارمست به ما پیوسته در استودیوی خبر و با هم مروری میکنیم بر آخرین خبرها. باز میگردیم و در ادامه این برنامه با هم مجله هفتگی فرهنگی رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک رو خواهیم شنید. این شما و این مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. جو بایدن معاون باراک اوباما روز دوشنبه وارد توکیو شد. آقای بایدن در حالی به ژاپن رفته که تنش بین چین و ژاپن بر سر جزایر مورد اختلاف بالا گرفته است. معاون رئیس جمهوری آمریکا از ژاپن به چین و کره جنوبی خواهد رفت. هفته گذشته آمریکا، ژاپن و کره جنوبی حریم هوایی پرواز ممنوع را که چین بر فراز جزایر دریای شرق چین اعلام کرده نقض کردند. ژاپن، چین و تایوان هر سه مدعی مالکیت این جزایرند و کره جنوبی هم مدعی مالکیت بخشی از آن است. ناوی پلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید هیئت تحقیق این سازمان شواهد متعددی درباره ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت توسط بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به دست آورده است. خانم پیلای روز دوشنبه در ژنو گفت مسئولیت این جنایات متوجه بالاترین مقام‌های دولتی از جمله رئیس کشور سوریه است. او افزود شورشیان نیز مرتکب جنایات جنگی شدند. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل گفت به عقیده او این گزارش برای محاکمه متهمان باید به دادگاه جنایی بین‌المللی در لاهه تسلیم شود. اخوان المسلمین پیشنویس قانون اساسی جدید مصر را رد کرد و آن را اقدام کودتاچیان برای منحرف کردن قانون اساسی مصر دانست که در زمان ریاست جمهوری محمد مرسی تدوین شده بود. پیشنویس قانون اساسی جدید مصر یک شنبه شب به تصویب هیئت تدوین قانون اساسی رسید. این پیشنویس قرار است به همه پرسی گذاشته شود و به عنوان نخستین گام در راه برقراری دموکراسی در مصر از آن یاد می شود. ام موسا رئیس هیئت 50 نفره تدوین قانون اساسی قرار است فردا سه‌شنبه این پیشنویس را تسلیم عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر کند تا او برای برگزاری همه پرسی فراخوان دهد. قرار است انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری مصر طبق قانون اساسی جدید حداکثر تا 6 ماه دیگر برگزار شود. جمهوری آذربایجان میگوید یک مرزبان آذربایجانی در درگیری با افرادی ناشناس در مرز ایران کشته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این درگیری روز یکشنبه در منطقه مرزی لنگکران زمانی رخ داد که افراد ناشناسی می‌خواستند به طور غیرقانونی از ایران وارد جمهوری آذربایجان شوند. بر اساس این گزارش 2 مرزبان آذربایجانی نیز در این تیراندازی زخمی شدند. نخست وزیر تایلند خانم ینگلک شیناباترا روز دوشنبه خواسته معترضان را برای استعفا از سمتش مغایر قانون اساسی خواند و آن را رد کرد. و اما تأکید کرد که برای پایان دادن به اعتراضات آماده هر گونه مذاکره است. در همین حال درگیری میان تظاهرکنندگان و پلیس در پایتخت تایلند امروز دوشنبه با شدت بیشتری وارد 9th روز خود شد.
خیلی سپاسگزارم مینا بهارمست بود همکارم با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدید. یادآوری میکنم که شما میتونید خبرها رو همچنین در وبسایت ما radiofarda.com هم دنبال بکنید و ما در ادامه این مجله شامگاهی رادیو فردا میخوام ازتون دعوت کنم که شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید. نمای دور نمای نزدیک برنامه فرهنگی رادیو فردا است. همکارم مهداد قاسم‌فر این برنامه رو هر هفته تهیه میکنه. من فهیمه خضری هستم. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما با مجله شامگاهی رادیو فردا و ازتون دعوت میکنم که در شبانگاه ساعت 10 شب هم به مجله شبانگاهی ما بپیوندید. خدا نگهدار.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه نشر و کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. در این برنامه مرور چند خبر حوزه کتاب رو داریم و سپس نگاهی می‌کنیم به کارنامه 100 روزه وزارت ارشاد در دولت حسن روحانی و ما چند خبر. دو کتاب آنتوان دو سنت اگزوپری نویسنده یک کتاب معروف شازده کوچولو با ترجمه پرویز شهدی منتشر شد. کتاب‌های پیک جنوب و پرواز شبانه و نامه به گروگان اثر سنت اگزوپری در نشر مجید در تهران به چاپ رسیده. رمان وراجی روی نیل نوشته نجیب محفوظ نویسنده مصری برنده جایزه ادبی نوبل با ترجمه رضا عامری از سوی نشر افراز منتشر شده. وراجی روی نیل روند خطی و کلاسیک نداره، از جریان سیال ذهن بهره میبره و در مجموع نسبت به آثار پیشین نویسنده مصری تجربه متفاوتیه. نگران نباش، همه چیز درست خواهد شد. این اسم تازه ترین مجموعه شعر سید علی صالحی شاعر معاصره که اخیراً از سوی نشر مروارید منتشر و به بازار اومده. کتاب مبانی فلسفی نقد و نظر در هنرهای تجسمی نوشته محمد زیمران به زودی از طرف نشر خارزمی منتشر خواهد شد. زیمران درباره ضرورت انتشار چنین کتابی به خبرگزاری کتاب گفته که در ایران هیچ کتاب معرفت شناسانه‌ای در حوزه نقد هنری وجود ندارد. دولت حسن روحانی در شرایطی دفتر خیابان پاستور را از محمود احمدی نژاد تحویل گرفت که به گفته اهل قلم و نشر در حوزه فرهنگ اغلب درها بسته و چراغ‌ها قرمز شده بودند. بحران کاغذ، بحران اقتصاد نشر، بحران سانسور کتاب‌های چند سال مانده بر زمین، بحران اعتماد میان جامعه فرهنگی و وزارت ارشاد و بحران‌های بسیار دیگه همه را به نومیدی مفرط دچار کرده بود. اما دولت حسن روحانی با شعار گشایش فرهنگی بر سر کار آمد. حالا در بیش از 100 روزگی این دولت با علی اصغر رمضان‌پور معاون پیشین فرهنگی وزارت ارشاد نگاهی خواهیم کرد به این 100 روزی که پشت سر گذاشتیم. خیلی خوش آمدین آقای رمضان‌پور به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. قبل از هر چیز آنچه که به ذهن میاد در مورد دولت آقای حسن روحانی این است که یکی از شعارهای مهم تبلیغاتی ایشون در دوران انتخاباتیش بحث گشایش فرهنگی بود. در این 100 روز انتظار نمیره که این گشایش فرهنگی رو تونسته باشه محقق بکنه با توجه به آنچه که میدونیم در 8 سال گذشته در کشور بوده، اما به هر حال روی چه ریلی قرار گرفته؟
من فکر میکنم تا حدی به هر حال یک نشانه های مثبتی دیده میشه. اولین نشانه مثبت اینه که روشنه که هم وزارت ارشاد تلاش میکنه که فضا رو تغییر بده و هم در بین هنرمندان و نویسندگان و اهل فرهنگ نوعی همدلی با وزارت ارشاد برای پیدا کردن یک راه مناسب دیده میشه. نکته امیدبخش دیگه اینه که به هر حال اون فضای امنیتی که در رابطه بین بخش‌های مختلف، خصوصا ما در مورد کتاب اگر بخوایم بگیم، مثلا در مورد میان بررسان و در واقع معاونت فرهنگی و ناشران وجود داشت، برطرف شده. نکته امیدبخش دیگه اینه که به هر حال دیده میشه که به بعضی از کتاب‌ها مجوز انتشار داده شده، کتابایی که قبلا رد شده بود. به هر حال این نکته‌های امیدبخش هست، ولی باید بپذیریم که بین اون فضایی که در روزهای نخست وجود داشت، یعنی نوعی امیدواری گسترده که ناشی از این بود که فکر میکردن خب به هر حال چون مردم در انتخابات رأی دادن به یک مسیر تازه، لابد وزارت ارشاد هم میتونه این مسیر تازه رو بره، متاسفانه اون نشد. یعنی اون ذوق زدگی که در ابتدا آقای وزیر داشت و حتی اومد گفت که ما بررسی بیش از چاپ رو از کتاب برداریم، بعد دیدیم نه تنها محقق نشد بلکه دیدیم حتی یک عقب نشینی هم از مواضع قبلی هم شد و حتی از تغییر اون قانونی که در دوره آقای احمدی نژاد هم تصویب شده بود هم یک قدم عقب نشست وزیر.
سال بعد من در مورد همین مسئله ممیزی و برداشتن ممیزی است. اگرچه آقای جنتی اعلام کرد که سانسور یا ممیزی قبل از چاپ امری است نشدنی، یعنی اینو بعد از استقرارش در وزارت ارشاد اعلام کرد، اما اخیراً ناشران در دیداری که با معاونت فرهنگی داشتند همین مسئله رو مطرح کردند. پیش از این نویسنده‌ها مطرح کرده بودند با نامه سرگشاده، بعد از اون ناشرین در دیدار با معاونت فرهنگی اینو اعلام کردند به ایشون، و جوابی که از طرف معاونت فرهنگی داده شد به ناشران این بود بود که یک کارگروه حقوقی تشکیل داده میشه برای بررسی این موضوع. آیا این یک گام به جلو محسوب میشه یا خیر، در واقع احاله کردن موضوع به یک وضعیت مبهم هست؟
من فکر میکنم نسبت به صحبت دومی که آقای وزیر کرد و گفت که ما قانون رو تغییر نمیدیم و همین قانون مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی رو اجرا میکنیم، یک گام به جلو هست که اون تصور اولیه، یعنی تصوری که پیش از هفته پیش از اون از طرف وزیر مطرح میشد که همین قانون فعلی شورای عالی انقلاب فرهنگی رو بپذیرن، یک قدری مورد تردید واقع شده. بنابراین به نظر من این یک نشانه امیدبخش و شاید بشه امید داشت که فضا بهتر از این هست بشه.
موضوع دیگری که در این صد روزه اتفاق افتاد صحبتی بود که از طرف معاونت فرهنگی شد با قول بررسی مجدد وضعیت ناشرانی که در دولت پیشین مجوز نشرشون توقیف شده بود و همینطور کتابهایی که رد شده بودند در مرحله ممیزی یا سانسور، گفت که بار دیگه بررسی میشه. این رو چقدر میشه حاصل گشایشی فرض کرد که آقای روحانی در برنامه‌اش هست یا وزیر فعلی ارشاد احتمالاً در دستور کار داره؟
من فکر میکنم این به هر حال یک اراده‌ای در آقای روحانی و وزیرش هست این مسئله حل بشه، ولی من فکر میکنم مهمترین مسئله اینه که بعد از انتخاب آقای روحانی و برداشتن اون فضای امنیتی در حوزه نشر، واقعیت اینه که گروه زیادی از ناشران و نویسندگان که تا پیش از این به خاطر ترس از همین نیروهای امنیتی واهمه داشتن که حرفشون رو بزنن و میترسیدن که اصرار بکنن روی خواستشون، الان این واهمه برداشته شده، حرفشون رو میزنن، اصرار میکنن، اطلاعات به طور آشکار منتشر میشه. بنابراین تقریبا میشه گفت وزارت ارشاد و به خصوص معاونت فرهنگی راهی نداره جز این که این رو دوباره بررسی بکنه، به خصوص که میدونیم که عملا اون مسیری که اون مصوبه آقای احمدی نژاد در شورای عالی فرهنگی ایجاد کرد و الان مبنای عمل هست در وزارت ارشاد، اساسا من قبلا هم این رو تاکید کردم قابل اجرا نیست. یعنی در واقع میشه گفت معاونت فرهنگی راهی نداره جز این که بررسی بکنه که این وضعیت رو تغییر بده، و فکر میکنم ناشران و نویسندگان هم دیگه میشه گفت تقریبا به جان به لبشون رسیده و تا حد زیادی هم مقاومت اونهاست که به هر حال خواهان تغییر شرایط هستن.
مورد دیگری که در این صد روز پیش آمده و در موردش بحث شده در وزارت ارشاد، بحث مسئله کاغذ و گرانی کتاب هست. آیا در حوزه اختیارات وزارت ارشاد هست که بتونه این مسئله رو حل بکنه، یا اینکه بخش‌های اقتصادی دولت بایستی ورود بکنن به این موضوعی رمضانپور؟
البته خب در یک اقتصاد ایدئال و در یک شرایط سیاسی ایدئال این کار بخش خصوصی و اتحادیه ناشران و تعاونی در واقع توزیع این اقلام هست که اونا مسئله رو حل بکنن، ولی خب در شرایط فعلی کشور ما میدونیم بدون اینکه یک بخشی در دولت حمایت بکنه از تامین ارز مورد نیاز حوزه کاغذ و حتی عرض مورد نیاز حوزه چاپ، به هر حال مشکل حل نخواهد شد. بنابراین من فکر میکنم واقعیت اینه که وزارت ارشاد دوباره باید بره به سمت این که بر گرفتن سهمیه‌های ارزی برای تأمین کاغذ نسبتاً ارزان‌تر، اگرچه نمیشه مثل کاغذهای سالهای پیش به اون ارزانی وارد کرد، ولی به هر حال میشه تا حدی کاغذ رو ارزان کرد که بشه جلو رشد قیمت کتاب رو گرفت، برای اینکه به هر حال میبینیم قیمت کتاب در ایران به نسبت قیمت جهانی خیلی قیمت بالایی نیست، ولی به هر حال وزارت ارشاد باید بره به سمت اینکه یک فهمی ارز در اختیار خودش داشته باشه، ولی بهتر اینه که این تجربه وارد کردنش توسط خود تعاونی‌ها و اتحادیه ناشران و ناشران بزرگ صورت بگیره تا اینکه خود دولت تبدیل بشه به وارد کننده این اقلام، تاثیر زیادی خواهد داشت. یک عامل دیگه که اون هم بسیار موثر خواهد بود این که اگر وزارت ارشاد بتونه به هر حال به نحوی صدا و سیما رو قانع بکنه که روی تبلیغات کتاب کار بکنه، اجازه نمایشگاه گسترده داده بشه، اون میتونه باعث افزایش تیراژ کتاب بشه که خود به خود افزایش تیراژ کتاب قیمت هر نسخه کتاب رو تا حدی کاهش میده.
خب به عنوان سوال پایانی خیلی کوتاه اگر بخواید جمع بندی بکنید، نهایتاً کارنامه دولت رو در حوزه فرهنگی، کتاب و نشر شما رو به پیش میبینید، متوقف میبینید یا؟
من کار دولت و وزارت ارشاد در حوزه نشر یکی از نمونه‌های موفق تلاش دولت میبینم. به نظر من رو به جلو است، اگرچه خب میدونیم که مسئله سانسور و مسئله کتاب مشکلات جدی در ایران داره و کار بسیار زیادی همچنان باید بشه، ولی به هر حال من میبینم که وزارت ارشاد و معاونت فرهنگی در حوزه نشر دارن تلاششون رو میکنن و تا حد زیادی امید به ناشران و نویسندگان برداشت.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسم فر بود با علی اصغر رمضان پور معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد در بررسی کارنامه 100 روزه معاونت فرهنگی وزارت ارشاد دولت حسن روحانی. سپاس که با ما همراه بودید. برنامه رو همینجا به پایان میبریم تا هفته بعد.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.